سلام، اینجا پادکست های هشتگ زندگیه و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها با اپیزود هفتم از کتاب زوربای یونانی همراه شما هستم. زوربای یونانی، اثر نیکوس کازانتزاکیس، ترجمه محمد قاضی، فصل هفتم. ما تا پاسی از شب گذشته ساکت در کنار منقل نشستیم. من بار دیگر حس کردم که خوشبختی چه چیز سهل الوصول و کم مایه است و تنها با یک جام شراب، یک بلوط برشته، یک منقل کوچک و زمزمه دریا به دست می آید. برای اینکه بتوان احساس کرد که سعادت همین چیز هاست، فقط کافی است یک دل ساده و قانع داشت. پرسیدم: زوربا، تو چند بار ازدواج کردی؟ هر دو اندکی سرخوش بودیم، نه بدان جهت که مشروب زیادی خورده بودیم، بلکه بیشتر به سبب آن خوشبختی عظیم و غیر قابل وصفی که در خود حس می کردیم. ما چیزی به جز دو حشره کوچک فناپذیر چسبیده به پوسته زمین نبودیم و هر کدام به شیوه خاص خود این حقیقت را عمیقاً احساس می کردیم. هر دو گوشه دنجی نزدیک دریا در پشت نیها و تخته ها و پیت های خالی پیدا کرده بودیم که در آنجا تنگ هم می نشستیم و در برابر خود چیزهای مطبوع و خوردنی داشتیم و در وجود خیش نیز از آرامش و محبت و امنیت برخوردار بودیم. زوربا سوال مرا نشنید. معلوم نبود فکرش در کدام یک از اقیانوس ها سیر می کرد که صدای من به آنجاها نمی رسید. دست دراز کردم و نوک انگشتانم را به او زدم و باز پرسیدم: زوربا، تو چند بار ازدواج کردی؟ یکی خورد. این بار شنیده بود و با تکان دادن دست پت و پهنش جواب داد. حالا دیگه این چیزا چیه میپرسی ارباب؟ خب بالاخره منم مردم دیگه. منم مرتکب این حماقت شدم. آخه من به ازدواج میگم حماقت بزرگ. البته با عرض معذرت از همه کسایی که زنگ گرفتن. ولی به هر حال منم مرتکب این حماقت شدم و ازدواج کردم. خب ولی پرسیدم چند بار این کارو کردی زوربا؟ زوربا سر خود را به شدت خاراند. لحظه ای به فکر فرو رفت و آخر گفت: چند بار؟ شرعن یه بار، اونم برای همیشه. نیمه شرعی دو بار، غیر شرعی هم 1000 بار، 2000 بار، 3000 بار. نمیشه حسابشو نگه داشت. زوربا، یه مقدار از زنگ گرفتنات برام بگو. فردا یه شنبه است. ریشمونو میزنیم و لباس مهمونی میپوشیم، میریم پیش ننه بوبولینا. کاری نداریم و خلاصه میتونیم امشب زیاد بیدار بمونیم. تعریف کن ببینم. ای بابا، چیو تعریف کنم ارباب؟ این چیزا که تعریف کردنی نیست. وصلت‌های شرعی که مزه نداره، مثل غذای بی‌نمکه. اینم شد عشق بازی که آدم با زنش مشغول باشه و قدیسا از توی تمثال خودشون چارچشمی اونو به پانو تقدیسش کنن. ما تو دهات خودمون یه ضرب المثل داریم که میگه فقط گوشت دزدی مزه میده. زن خود آدم که گوشت دزدی نیست، اما وسلطه غیر شرعی. آدم چطوری میتونه همه اونا رو یادش بیاد؟ مگه خروسا حساب نگه میدارن؟ با این حال من وقتی جوون بودم این مرض رو داشتم که از کلاف موی هر زنی که باش میخوابیدم یه کوچولو برمیداشتم. واسه همینم همیشه با خودم قیچی داشتم. حتی وقتی که کلیسا میرفتم بازم قیچی تو جیبم بود. مرد دیگه. چه میدونه چه اتفاقی ممکن براش بیفته مگه غیر از اینه؟ خلاصه اینطوری شد که من کلکسیون مو درست کردم. از موی مشکی و طلایی و بور و بلوطی و حتی گای سفید. اینقدر این موها زیاد شده بود تونستم باهاش یه متکا درست کنم. بله، یه متکا که زیر سرم میذاشتم و میخوابیدم. البته فقط زمستون، چون تابستون گرمم میشد. بعد از یه مدت هم از این کار زده شدم، چون موها بو گرفته بودن و بالاخره من مجبور شدم متکا رو سوزوندم. زوربا شروع به خندیدن کرد و گفت: بله ارباب، دفتر دسته که من این بود که اونم سوخت. دیگه حوصله‌ام سر رفته بود. اولا خیال میکردم که زیاد نمیشه، ولی بعدش دیدم که او این رشته سر دراز داره. این بود که دیگه قیچی هم گذاشتم کنار. زوربا، ازدواجه نیمه شرعی چطور بود؟ زوربا در جواب قشقش خندید و گفت ای اینم خالی از لطف نیستن. ای اون زنای خوب اسلاف، خدا هزار سال به شما عمر بده. چه آزادی، با اونا دیگه از این حرفا که کجا رفته بودی و چرا دیر اومدی و کجا خوابیدی در کار نیست. نه اونا چیزی از تو میپرسن، نه تو چیزی از اونا. آزادی مطلق. دست دراز کرد، جامش را برداشت و خالی کرد. بلوطی بوس کند و ضمن حرف زدن به جویدن آن مشغول شد. باز گفت اسم یکیشون سوفینکا بود. اسم اون یکی هم نوسا. با سوفینکا توی شهرکی نزدیک نوروسیسک آشنا شدم. زمستون بود و برف میبارید. من برای پیدا کردن کار داشتم میرفتم معدن. ولی خب تو اون شهرک همی توقفی کردم. روز بازار بود و از همه دههای اطراف زن و مرد برای خرید و فروش اونجا اومده بودن. قحطی و سرمای وحشتناکی بود. مردم هرچی داشتن، حتی مجسمه قدیسا را میفروختن تا نون بخرن. من تو اون بازار میگشتم که وقت چشم به یه زن جوان دهاتی افتاد که از گاری پایین اومد. 2 متر قدش بود. چشاش آبی بود رنگ دریا. هیکل عین مادیون. دهنم از حیرت باز موند. با خودم گفتم ای زوربای بیچاره دخلت اومده. دنبالش افتادم و تماشاش کردم. از دیدنش سیر نمیشدم ارباب. با خودم گفتم بیچاره دنبال معدن میری چیکار کنی؟ تو داری به راه خطا میری. معدن واقعی همینه. دختره ایستاد و یه کپه هیزم خرید. اونو بلند کرد و توی گاری انداخت. یه مقدار نون و چند تا ماهی دودی هم خرید و پرسید چقدر شد؟ فروشنده گفت فلان مبلغ. اون گوشواره خودش رو در آورد و داد به فروشنده چون پول نداشت. من خیلی ناراحت شدم. بذارم یه زن جلو من گوشوارش و صابون عطریش و یا شیشه عطرش رو بده بره؟ اگه اون همه اینا رو بده بره که دنیا خراب میشه. درست مثل این که آدم همه پرای طاووس رو بکنه. راستی تو دلت میاد پرای طاووس رو بکنی؟ میدونم امکان نداره. با خودم گفتم تا زوربا زنده از همچین اتفاقی نمیفته. کیف پولم رو باز کردم و پولش رو دادم. دوره بود که روبل شده بود تبدیل به تیک کاغذ. با 100 درخما میشد قاطر خرید با 10 تا یه زن. خلاصه من پولو دادم و دوشیزه سر برگردوند و از گوشه چشم براندازم کرد. دستمو گرفت که ببوسه ولی من دستمو پس کشیدم. چی خیال کرده بود پیرمردم؟ بلند بلند گفتم اسپاسیبا اسپاسیبا، یعنی متشکرم. خلاصه پرید تو گاری و افسار اسبشو کشید و شلاقو بلند کرد. من با خودم گفتم ای زور با مواظب باش رفیق که یارو داره از چنگت میره. خلاصه منم یه جستی زدم و پریدم تو گاری پیشش. هیچ حرفی نزد، حتی برنگشت که نگام کنه. شلاق به اسب زد و راه افتادیم. تو راه فهمید که من میخوام اونو بگیرمش. میتونستم 3 کلمه روسی بلغور کنم ولی اینجور کارا نیاز به حرف زدن زیاد نداره. با چشم و دست و زانو و خلاصه با هم دیگه حرف میزدیم دیگه. رسیدیم ده و جلو کلبش پیاده شدیم. اون دختر جوان با یه ضرب شونه در رو باز کرد و داخل شدیم. هیزوما رو خالی کردیم تو حیاط و ماهیا و نونا رو برداشتیم و رفتیم تو اتاق. اونجا یه پیرزن کوچولوی دم بخاری نشسته بود و میلرزید. خودش رو گونی و پارچه کهنه و پوست گوسفند پیچیده بود. با این حال باز هم میلرزید. از اون سرمای عجیب بود که انگشت آدم میفته. من خم شدم، یه بغل پر هیزوم تو بخاری گذاشتم و آتیش روشن کردم. پیرزنه لبخند زنون منو نگاه کرد. دخترش چیزی بهش گفت ولی من نفهمیدم. آتیش که روشن شد پیرزن خودشو گرم کرد و یکم جون گرفت. این وسط هم دختر سفره رو چید. یه مقدار ودکا آورد، سماور روشن کرد و چایی هم دم کرد. غذا خوردیم و سهم پیرزن هم دادیم. بعد از اون دختر زود رخت خواب پهن کرد. لعاف و ملافه تمیز انداخت. یه پیسوس جلوی تمثال مریم مقدس روشن کرد و 3 بارم صلیب کشید. بعدش با اشاره دست منو صدا زد. هر دو جلوی اون پیرزن زانو زدیم و دستشو بوسیدیم. اون دسته استخونش رو سر ما گذاشت و یه چیزایی زمزمه کرد. احتمالا ما رو تقدیس میکرد. منم بلند بلند گفتم اسپاسیبا اسپاسیبا و با دوشیزه شیرجه زدیم تو رخت خواب. زوربا خاموش شد. سر بلند کرد و به نقطه دوری در سمت دریا خیره شد. کمی بعد گفت اسمش سوفینکا بود. و باز در سکوت فرو رفت. من بیتابانه پرسیدم خب بعدش چی شد؟ بعدش زور با دیگه بعد نداره که هر باب. این چه مرضیه که آخه بعد و چرا و اینا از دهنت نمیفته؟ این چیزا که تعریف کردن نداره. زن مثل یه چشمه خونکه. آدم خم میشه، عکس خودش رو توش میبینه، ازش میخوره، باز میخوره تا استخونش سبک شه. بعد یکی دیگه سر میرسه، اونم تشنشه، اونم دولا میشه، عکس خودش رو میبینه و آب میخوره. بعد یکی دیگه، باور کن ارباب که زن یه چشمه هست. و زور باد، بعدش تو از اونجا رفتی؟ پس ارباب میخواستی چیکار کنم؟ گفتم که زن مثل یه چشمه است و منم یه رهگذرم. البته به راه خودم ادامه دادم. من 3 ماه باهاش موندم. خدا حفظش کنه. اگر چشمم گله داشته باشم از اون ندارم. ولی خلاصه آخر اون 3 ماه یادم اومد که من اومده بودم برم دنبال کار معدن. یه روز صبح بهش گفتم سوفینکا من کار دارم باید برم. سوفینکا گفت خب میخوای بری برو، من تا 1 ماه منتظرت میمونم. اگه تا آخر 1 ماه نیومدی آزادم، تو هم به امون خدا. و من رفتم. و آخر 1 ماه برنگشتی زوربا؟ زوربا داد زد تو هم ارباب دور از جونت خیلی خریا، برگردم کجا؟ این سلیطه‌ها که آدم راحت نمیذارن. 2 روز بعدش تو کوبان به نوسا برخوردم. خب از اون برام بگو زوربا. دفعه دیگه میگم ارباب، این تفلکی‌ها رو نباید با هم قاطی کرد. به سلامتی سوفینکا. و شرابش را لاجرعه بالا انداخت، بعد به دیوار تکیه داد و گفت باشه حالا داستان نوسا رو هم برات میگم. امشب چونم پر از روسیه است، باید خالیش کنم. سبیلش را پاک کرد و آتش منقل را به هم زد. با این یکی همونطور که بهت گفتم توی دهی از دهات کوبان آشنا شدم. تابستون بود و خرمن هندونه و خربازه رو هم چیده بودن. من هر از گاهی دولا می شدم یکی برمی داشتم. هیچ کس هم هیچ چی نمی گفت. از وسط قاچش می کردم و پوزم رو می کردم توش. اونجا تو روسیه وفور نعمت هر بود. همه چی ریخته. هر چی دلت می خواد بردار. نه فقط خربازه هندونه، بلکه ماهی و کره و حتی زن. مثلا داری رد میشی چشت به هندونه میفته، برمیداری چشت به یه زنه میفته، اونم برمیداری. مثل اینجا یونان ما نیست که اگه پوست خربزه از کسی کش بری یارو تو رو میکشوند دادگاه، یا تا دستت به یه زن خورد برادرش چاقو بکشه و میخواد تو رو تیکه تیکه کنه. توف به این مردم گدای ندید بدید. این جماعت شپشوی فلک زده برن خودشونو دار بزنن. شما یه مقدار روسیه برید ببینین چه مردم بزرگواری هن اونا. خلاص ارباب داشتم از آبادی کوبان رد میشدم که چشم توی باغچه به یه زن افتاد و ازش خوشم اومد. ارباب بعد بدونی که زنای اسلاف مثل زنای ریغو تنگ نظر یونانی نیستن که عشق و قطره چکون با آدم میفروشن. هیچ وقت هم واسه آدم سنگ تمام نمیذارن. نه. زنای اسلاف کم فروشی نمی کنن. تو خواب و عشق و خورد و خوراک سنگ تمام میذارن. به حیوانا و به خود زمین نزدیکن. یعنی تا جایی که بخوای میده و مثل این سلیطه های جرزن یونانی نیست. ازش پرسیدم اسمت چیه؟ آخه میدونی ارباب من از طریق همین زنه یکم روسی یاد گرفته بودم. گفت اسم من نوساه. اسم تو؟ گفتم الکسیس. منم از تو خیلی خوشم میاد نوسا. اون همینجوری با تعجب به من نگاه کرد، از اون نگاه های خریدارانه. به هم گفت که به نظرم تو از اون جوانای تو خالی نیستی. دندونات قرصه، سیبیلت هم کتوکلفته، شونهات هم پهنه و بازوات هم کتوکلفته. منم از تو خوشم میاد. دیگه از این بیشتر به هم نگفتیم، لازمم نبود. تو یه چشم هم زدن با هم توافق کردیم. قرار شد همون شب لباسای پلو خوریمو بپوشم و برم خونه‌شو. نوسا از من پرسید پوستین داری؟ گفتم آره، ولی پوستین تو این گرما؟ گفت اب نداره، بیارش خوبه. خلاصه شب که شد مثل تازه دامادا لباس پوشیدم و پوستینم انداختم رو دستم. یه عصای سرنقره‌ای هم داشتم دستم گرفتم و راه افتادم. اونجا یه خونه بزرگ روستایی بود با حیاطای تو در تو و ماده گاوا و کلی اجاق و دیگایی که روش بار گذاشته بودن. پرسیدم اینجا چی میجوشونی؟ گفت شیره هندونه. گفتم اونجا چیه؟ گفت شیره خربوزه. با خودم گفتم چه مملکتی، میشنوی شیره هندونه و شیره خربوزه؟ اینجا بهشت برینه. خوشا به سعادت زور با که خوب جایی افتادی. درست عین یه موشی که تو خیک پنیر افتاده باشه. خلاصه پلا رفتم بالا. از این پلای یقور چوبی بود که قشقش صدا میکرد. تو پاگرد پلکان پدر مادر نوسا ایستاده بودن. از اون شلوارای سبز مردم جنوب اروپا پاشون کرده بودن، کمربند قرمز منگولدار و خلاصه شبکلاه بزرگی سرشون کرده بودن. دوتایشون منو بغل کردن و حالا نبوس کی ببوس. من از آب دهنشون قیس کردم. با من تونتون حرف میزدن که من خوب نمیفهمیدم، ولی خب از قیافشون میشد تشخیص داد که از من بدشون نمیاد. رفتم تو اتاق و اگه گفتی چی دیدم؟ یه سفره که روی میز پهن کرده بودن پر از خوردنی و نوشیدنی، عین یه کشتی بادبانی بزرگ. همه قوم و خویششون از زن و مرد همه سر پا بودن. جلوتر از همه هم نوسا آرایش کرده و لباس شب پوشیده با سینای برآمده، عین مجسمه سینه کشتی. از زیبایی و جوونی برق می‌زد هر بار. یه دستمال قرمز هم دور سرش پیچیده بود و رو سینه‌ش هم تصویر داس و چکش گلدوزی کرده بود. تو دلم گفتم خب زور با یه بدجنس لعنتی، این گوش برای توئه؟ تویی که امشب این تن و بدن رو بغل میکنی؟ خدا پدر مادرتو بیامرزه که تو رو آوردن این دنیا. زن و مرد به سفره حمله ور شدیم، عین خوک داشتیم میخوردیم. من از پدر نوسا که پلوی من نشسته بود و از بس خورده بود داشت میترکید پرسیدم پس اون کشیشی که باید صیغه عقد رو بخونه کجاست؟ اون همینجوری که حرف میزد و آب دهنش میپرید گفتش که ما کشیش نداریم، مذهب تریاک توده هاست. اینو گفت و بلند شد، بالا تنش رو جلو داد، کمربند قرمزش رو شل کرد، دستش رو بالا برد تا همه سکوت کنن. یه گیلاس گرفته بود دستش که تا خرخره پر بود. صاف تو چشای من نگاه کرد، بعد شروع کرد به حرف زدن و چه حرف زدنی، یه نطق حسابی کرد. حالا چی میگفت خدا میدونه ها. من دیگه از سرپا موندن خسته شدم و داشتم کم کم مستم میشدم. دوباره نشستم و زانوم و به زانوی نوسا که سمت راست من نشسته بود چسبوندم. پیرمرده همونطوری حرف میزد و عرق میریخت. اون وقت همه سرش ریختن و بغلش کردن تا ساکتش کنن. نوسا به من اشاره کرد. یالا پاشو تو هم حرف بزن. منم پاشدم و نطق کردم. نصفش روسی نصفش یونانی. حالا چی میگفتم؟ لعنت به من اگه خودم هم بدونم. فقط یادم آخر سر افتاده بودم به خوندن آوازای راهزنان و عرعرکنان یه چیزای بی ربط و بی وزن و قافیه سرهم میکردم. راهزنان از کوه پایین آمدند که اسب بدزدند، ولی اینجا اسبی نبود و نوسا را رو بودند. و میبینی که هر با من شعر رو برمیگردنم به سمت خودم. و بعد رفتند و رفتند. وای مادر آنها دارند میروند. آه از نوسای من. آه از نوسای من. وای. و با گفتن وای خلاصه پریدم و نوسا رو بوسیدم. این درست همون کاری بود که باید انجام میدادم. انگار یه علامت داده بودم که اونا انتظار میکشیدن. جز اینم انتظاری نداشتن. اون وقت چند تا جوون رشید ریش قرمز پریدن و چراغا رو خاموش کردن. زنهای سلیته شروع کردن به جیغ و ویغ کردن که وای مثلا ما میترسیم. بعدش هم بلافاصله تو همون تاریکی شروع کردن به ناز و نوز کردن. کرکری را افتاده بود که نپرس. قلقلکشون میومد و میخندیدن. حالا چه اتفاقی افتاد ارباب؟ خدا خودش میدونه. ولی فکر میکنم که خود خدا هم نمیدونست چه خبره، وگرنه یه رعد و برقی میزد که هممون کباب میشدیم. مرد و زن در هم و بر هم رو زمین غلط می‌زدن. من کورمال کورمال دنبال نوسا گشتم، ولی کجا میتونستم پیداش کنم؟ ناچار یکی دیگر رو گرفتم و با اون کارمو کردم دیگه. خلاصه سر صبحی بود، اومدم با زنم راه بیفتم و برم. هوا هنوز تاریک بود، منم خوب نمی‌دیدم. پای یکی رو گرفتم و کشیدم، ولی انگار پای نوسا نبود. پای یکی دیگر رو چسبیدم، اونم نبود. پای سومی رو گرفتم، اونم نبود. پای چهارمی و پنجمی رو هم چسبیدم و آخرش با زحمت زیاد پای نوسا رو پیدا کردم و کشیدم و از زیر تنه دو سه تا نرقول که دختره بیچاره لهلورده کرده بودن بیرونش آوردم. بیدارش کردم، گفتم نوسا بلند شو بریم. به من گفت که پوستینت یادت نره، بریم. خلاصه هر دو با هم رفتیم. من تا دیدم که زوربا سکوت کرد باز پرسیدم خب بعد؟ زوربا با آقا تلخی گفت بازم که بعد رو انداختی ارباب. و آهی کشید. ارباب من 6 ماه باهاش بودم. از اون روز به بعد قسم میخورم که دیگه از هیچ چیزی نمیترسم. بله بهت دارم میگم، از هیچی. مگه از یه چیز. و اونم این که خدایی نکرده این 6 ماه از خاطر من بره. میفهمی ارباب؟ زوربا چشمانش را روی هم گذاشت. ظاهراً سخت منقلب شده بود. این نخستین بار بود که می دیدمش خاطره ای به این دوری با چنین شدتی بر او چنگ انداخته است. کمی بعد پرسیدم پس نوسا رو اینقدر دوست داشتی؟ زوربا چشم گشود و گفت تو جوونی ارباب، هنوز جوونی یا این چیزا رو نمی فهمی. وقتی موهای تو هم مثل موهای من سفید شد بازم از این نکته ابدی حرف می زنی. منظورت کدوم نکته ابدی زوربا؟ ارباب همین زن رو می گم دیگه. من چند بار باید بهت بگم زن یه نکته ابدیه. تو الان مثل اون خروسای جوونی هستی که 2 بار و 3 بار رو مرغ میپرن، بعد با تو چین دونشون میندازن میرن رو پشته پهنا و شروع میکنن به خوندن و کله تکون دادن. اونا به خود مرغ توجه ندارن، اونا تاج مرغ رو میبینن. اونا از عشق چی میفهمن؟ هیچی نمیفهم. و با تحقیر و تنفر بر زمین توف کرد، بعد رو برگرداند، نمیخواست به من نگاه کند. من باز پرسیدم، خب زوربا نوسا چی شد؟ زوربا که نگاهش در نقطه دوری در سمت دریا محو شده بود، در جواب گفت، یه شب وقتی برگشتم، دیگه هیچ جا پیداش نکردم. با یه نظامی جوان و خوشگل که چند روزی بود اومده بود، ده فرار کرده بود. دیگه همه چیز تمام شده بود. دل من از وسط نصف شد، ولی این دل بدجنس زودم جوش میخوره. ارباب حتما اون بادبانای وصله دار رو دیدی که وصلای قرمز و زرد و سیاه و با نخهای زخیم بهش دوختن و دیگه حتی تو طوفان شدیدم پاره نمیشن. دل منم مثل اون بادبانا سرباب. از هزار جا سوراخ شده و از هزار جا وصله خورده. دیگه از چی بترسه؟ وزور با تو از نوسا کینهی به دل نگرفتی؟ چرا باید ازش کینه به دل بگیرم عربا؟ تو هرچی دلت بخواد میتونی بگی، ولی زن یه چیز دیگه است. زن بشر نیست. چرا ازش باید کینه به دل بگیرم؟ اون یه موجود غیر قابل درکه. همه قوانین شرعی و عرفی دربارش اشتباه قضاوت کردن. نه، اونا نباید با زن همچین رفتاری بکنن. نه، این قوانین ارباب خیلی خشن و ظالمانه است. من اگه قانونگذار بودم، قوانین مربوط به مردا و قوانین زنا رو یه جور وضع نمی کردم. برای مردا 10,000 تا 100,000 تا قانون می نوشتم، چون مرد مرده، تحمل داره. اما برای زن حتی یکی هم نمی نوشتم، چون چند بار باید بهت بگم ارباب که زن موجود ضعیفیه. به سلامتی نوسا ارباب، به سلامتی جنس زن و خدا که یه عقلی به ما مردا بده. نوشید و بازویش را بلند کرد و سپس ناگهان مثل اینکه تبری به دست دارد بازویش فرو افتاد. باز گفت، خدا یا باید به ما مردای عقلی بده یا رو ما یه عمل جراحی انجام بده. در غیر این صورت باور کن که کلکمون کنده است. در شما شنونده ی اپیزود هفتم از کتاب زوربای یونانی بودید. همونطور که میدونید این پادکست رو میتونید شنبه هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و iOS و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بدید. همیشه از نظرات شما استقبال میکنم و میتونید اونها رو در کست باکس یا کانال و یا با آدرس ایمیلم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. Σαράντα δυο κομμάτια.